در بکنی. خب
بله بله،
در واقع مثل فرآیندهای عادی که در واقع داره واردات صورت میگیره، بعد در واقع بیایید با گواهی صادرات همین قطعاتی که صادر شده اقدام به واردات خودرو بکنید. با چه ارزی؟ حالا یا ارزی که وارد نیما نشده به هر دلیلی، در واقع فرار از نیما صورت گرفته بوده، یا ارزی که در واقع به هر نحوی از کف بازار شما میتونید جمع کنید. این عملا بدون اینکه صادراتی صورت گرفته باشه شما میتونید اقدام به واردات خودرو بکنید.
درسته.
این در واقع یکی از باگ‌های جدیه که حداقل این طرح باید قطعاتی باشه که امکان رصد داشته باشه یا حداقل وین نامبر داشته باشن.
بله.
نکته بعدی اون اینه که ما باید ببینیم حجم صادرات خودرو قطعاً کلاً چقدره. ببین ما به صورت رسمی سال گذشته حدود 120 تا 130 میلیون دلار کلاً صادرات خودرو قطعه داشتیم.
خب
با توجه به اینکه میانگین خودروهای ارزش دلاری خودروهای وارداتی ما از سال 90 تا سال 92 چیزی در حدود 24000 دلار بوده، عملا در واقع شما با استفاده از این ارقام چیزی در حدود 4-5000 در سال نهایتا میتونید وارد بکنید. یعنی اگه حالا اون امکانهای دور زدن قانون رو فرض بکنید که اصلا وجود نداشته باشید. مسئله بعدی دیگه هم که وجود داره، البته حالا بماند که اینکه تعریف قطعه در کدهای آیتی چیه، این هم دوباره خودش دعواییه برای خودش، چون که ما مثلا میخوایم فصل 98 رو در نظر بگیریم یا بریم سراغ فصول دیگه از در واقع کدهای تعرفه‌ای، این هم در واقع جنجالیه که حتما باید بهش بتونن پاسخ بدن، چون تعریف قطعه روشن نیستش در واقع کالاهای وارداتی و صادراتی ما. مسئله بعدی هم که وجود داره، ببینید آقای محبی نژاد میفرمایند که ما در واقع میتونه کمک بکنه به جهش صادراتی. ببین من قبول دارم که با توجه به این که داره بالاخره سوبسیدی از این بابت به صادرات میده حتما کمک کننده هست، ولی مسئله اساسی اینه که در واقع چه چیزی موجب شده که ما نتونیم صادرات قابل توجه داشته باشیم.
بله.
مسئله در واقع اینجاست که شما همین الان اگه بعضا بهترین قطعات رو هم داخل کشور تولید بکنید، به راحتی امکان کار کردن با زنجیر تامین جهانی رو ندارید. یعنی شما تا زمانی که بحث‌های نقل و انتقالات مالی داشته باشید در کشور، بالاخره حضور شما در زنجیره تامین جهانی حتما با مسائل مختلفی مواجهه، چون اون بالاخره با به نحوی با شما کار میکنه که بتونه به صورت شفاف نقل و انتقال مالی انجام بده. خب این امکانش وجود نداره، یا خیلی از در واقع صادراتی که شما انجام میدید وابسته به این هست که شما قبل از اون بتونید خودروی صادر کرده باشید، حالا برای مثلا افترمارکت اون تو اون بازار حضور پیدا بکنید، که در واقع تا زمانی که این فضای صادرات قطعه مهیا نشده باشه، که اون هم دوباره خودش نیازمند این هست که خودروها برای بازار صادراتی طراحی بشه، بتونه استاندارداش رو پاس بکنه، بتونه با توجه به خودروهایی که در اون بازار هست به نحوی در واقع تولید بشه که بتونه در واقع تو اون بازارها رقابت کنه، به فروش برسه. تا زمانی که اینها نخواد رخ بده، شما نهایتا میتونید در واقع به صورت خیلی محدود صادرات توسعه بدید و با اون هم در نهایت در حد چند هزار خودرو وارد میشه. من این رو هم داخل پرانتز عرض کنم، همین خودروهایی که در واقع از هولوش سال 97 در مرز دپو شده بود، همونها الان داره سالی به صورت در واقع تدریجی سالی 2-3 هزار تا داره وارد میشه. ولی مسئله اساسا اینه که با این تعداد نمیشه انتظار داشت که بازار خودروهای وارداتی در کشور بخواد تکان قابل توجهی بخوره. و من اینو مجددا تاکید میکنم، با توجه به اختلاف قیمتی که خودروهای وارداتی و قیمت دلاری ارزش دلاری خودروهای وارداتی با قیمت خودروهای وارداتی در بازار فعلی کشور ما پیدا کرده، اینو خیلی مهیا میسازه که این قانون بتونه دور زده بشه. حتی بعضا میارزه خودرو رو در از کشور ما با یک سوم قیمت، یک چهارم قیمت به فروش برسه در بازارهای صادراتی، ولی با در واقع بیان در اساس اون یعنی طرف اظهار بکنه من 8000 دلار دارم این رو صادر میکنم، گواهی واردات 8000 دلار رو کسب بکنه، ولی اون خودروشو بره در بازار صادراتی 2000 دلار بفروشه، اینجا این زیان 6000 دلاریشو چیکار بکنه؟ با توجه به اختلاف قیمتی که خودرو وارداتی و در واقع قیمت اون خودرو تو بازار ما داره، از اون طریق بیاد و جبران بکنه و عملا
دوباره قیمت خود رو بالا بره
و عملا در رو قیمت ارز رو بالا میبره. این تقاضای ما بدون اینکه داره تصور میکنیم داریم از ارز صادرات استفاده میکنیم ولی عملا داریم از ارز موجود در کشور اعتبارات ارز کشور داریم بهره میبریم.
آقای بگی الان زیان انباشته خودروسازان چقدره؟ ادعا میشه حدود 85,000 میلیارد تومان هست.
85,000 میلیارد در واقع رقمی بود که تا انتهای سال 99 بود. هنوز صورت‌های مالی حسابرسی شده اینا منتشر نشده.
مگه قاعدتا 6 ماهه نیست؟ بگی تا شهریور نباشی منتشر نشد.
نه خب تا حساب در واقع تا صورت‌های بعد از 6 ماه حسابرسی بشن معمولا در همه شرکت‌ها زمانبر هستش، معمولا حدود 2 ماه زمان میبره، هنوز منتشر نشده ولی تخمین ها نشون میده تا 100,000 میلیارد نیست در واقع ثبت بکنن تو این 6 ماه ابتدا.
با این روال و اگر این اتفاق بیفته آقای که بگی شما معتقدید به ارز دوباره در کشور فشار وارد خواهد کرد با امکان دور زدن این قانون و دوباره ما نوسانات ارزی رو شاهدش خواهیم بود؟
من میگم که یا این قانون یا دور زده میشه باهاش تعداد ماشین بالا وارد میشه یا دور زد یا به شدت جلوش سفت و سخت گرفته میشه که عملا ماشین خاصی وارد نمیشه
و تأثیری تو بازار نخواهد گذاشت.
بله میگم این قانون در واقع یا نمیتونه اتفاق خاصی رو رقم بزنه یا اینکه در واقع فشار ارزی کشور رو بالاتر میاره. این نکته هم اضافه بکنم که بنده تردید دارم که شورای نگهبان با توجه به اینکه در واقع ایرادات خیلی کلانی رو هیئت عالی نظارت مجمع تشکیل وارد کرده بود به این طرح، بنده بعید میدونم که مجددا هم هیئت عالی نظارت این تایید بکنه این رو با توجه به اینکه هیئت عالی چیزی که به شورا ابلاغ کرده بود به ماده 10 این قانون هم ایراد گرفته بودن ولی در مصوبه مجلس ماده 10 گویا بررسی نشده.
بله.
و اگه این اتفاق صورت
اشاره میکنید ماده 10 اون آقای بگی خیلی کوتاه
واقعیتش الان
حضور ذهن نیست. بله متشکرم، ممنونم از شما آقای بگی، براتون روزی موفقی است.
متشکرم،
خدا نگهدار، خداحافظ. به بررسی و وضعیت بازار خودروها داریم میپردازیم، اینکه این افزایش قیمت چگونه است، آیا به زیان انباشته خودروسازها خواهد افزود، افزایش قیمتی رو ما در بازار میبینیم اما خود تولید کننده به اون قیمت به مصرف کننده خودرو رو نمیفروشه، آیا مصرف کننده واقعی است که ثبت نام میکنه برای یک خودرو که قراره مثلا 1000 تا 2000 تا 3000 تا 5000 تا توضیح بشه، یه دفعه میلیون ها نفر ثبت نام میکنن برای خود، این آیا تقاضای واقعی است یا تقاضای سرمایه است؟ به حال ایراد به شهروند نمیشه گرفت که همچین ثبت نامی رو کرده و سرمایه گذاری رو صورت داده، امکان سودآوری براش وجود داره، جلوی کاهش قدرت پول ملیشون میگیره و این کارو میکنه و نمیشه کسی رو منع کرد. با همه سختگیری هایی هم که میشه، اینکه بالای 18 سال باشه، قبلا ثبت نام نکرده باشه، گواهی نامه داشته باشه و اول شرایطی از این دست، بالاخره پیدا میشن کسانی که حتی کد ملیشون رو بفروشن برای اینکه همچی ثبت نامی بکنن. خب این وضعیت بازار رو حتما به هم میرزه. تولید ما چگونه خواهد شد؟ آیا افزایش پیدا خواهد کرد؟ این تصمیم برای چی گرفته مجلس شورای اسلامی؟ این تصمیم برای اینکه کمک کنه به اینکه بازار شکلی منطقی پیدا بکنه یا به نوعی قیمت ها متعادل بشه یا اصلا تاثیر خواهد گذاشت این تصمیم یا خیلی نکته ایست که باید بهش بپردازیم و در ابتدای برنامه تا الان هم بهش پرداختیم. شما هموطنان عزیز هم پیام های متعددی دادید، از جمله این که اون موقع که عرض داشتیم چای ساز وارد کشور کردیم و چیزایی که واقعا ضروری نبود، الان واردات خودرو ضروری است. به تعبیر شنوندگان عزیزمون 3017751 و 3037197 گفتن که اونایی که از انحصار خودرو در داخل انتفاع میبرن و پشت شعار تحریم ترامپ ایستادن، اونها بایستی باشون برخورد بشه و جلوی واردات خودرو نبایستی گرفته بشه به هر قیمت. اینا نکاتی است که هموطنان عزیز ما در دقایق گذشته برای ما ارسال فرمودن. آقای مرتضی شجاعی، کارشناس صنعت خودرو و بازار خودرو، روی خط ارتباطیمون هستن. جناب شجاعی، خدمت جناب علی سلام و شب بخیر عرض میکنم. خیلی خوش آمدید به رحیافت رادیو اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و احترام دارم خدمت شما جناب راستخ و شنوندگان محترم در خدمتتون.
خیلی متشکرم آقای شجاعی. تصمیمی که مجلس گرفته، تلاشش بر این بودی که یه جورایی قیمت بازار متعادل بشه، موضوع انحصار از بین بره. حتی امروز در صحبت‌های رئیس محترم مجلس شورای اسلامی هم بود که با این تصمیم جلوی انحصار گرفته خواهد شد. خب خیلی زودتر میتونستن این تصمیم رو بگیرن اگر معتقد بودن واقعا چون این انحصاری اتفاق افتاده. برخی کارشناسان معتقدن که به فال نیک باید گرفت مصوبه امروز مجلس رو، و برخی معتقدن که گویی این که این مصوبه ای برای اجرا نشدن هست، چون به احتمال قوی هم شورای نگهبان و هم هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با این مصوبه موافقت نخواهد کرد. نظر شما چیه آقای شجاعی؟
عرض کنم که من اجازه میخوام قبل از اینکه به این موضوع ورود بکنیم،
بله،
برگردیم سراغ اون چه که احیانا بیش از 90% مخاطبای ما که بودجه خریدشون تو همین بازارم زیر 300-400 میلیون تومانه،
بله،
به جوابی برای اونها برسیم. بعد بحث واردات من انشالله خدمتتون هستم. ببینید، من فکر میکنم تقریبا از زمانی که این بحث قرعه‌کشی خودرو آغاز شد از اردیبهشت 99 تا الان، ده ها برنامه رادیو تلویزیونی، صد ها جلسه در وزارت صمت، مجلس، مرکز پژوهش‌ها، ستاد تنظیم بازار و دستگاه‌های این چنینی برگزار شد که بالاخره چه بکنیم برای این بازاری که اگر خاطرتون باشه من همون زمانم که آقای مدرس خیابانی سیاست رو گذاشتن و در واقع همکاری کردن با شورای رقابت برای این اتفاق، من عرض کردم که این ما با تفاوت تحریک تقاضا میکنه. خب مشخصا بازاری که 1 میلیون دستگاه با این وضع قیمتاش بیشتر نمیتونه تقاضا داشته باشه، یا 1,200,000 دستگاه، وقتی 6 میلیون نفر به ازای هر محل فروش توی صفحه اصلا مشخصه که این تقاضای واقعی نیست.
یعنی شما تولیدم بالا ببرید، باز همین وضعیته.
احسن. یعنی من میخوام اینو بگم که شما با این وضعیت تولید رو بالا ببرید تا زمانی که این سیاست رو تغییر ندید، اوضاع همینه. حالا چرا ما به این روز افتادیم که اوضاع اینه؟ بذارید یه ذره با هم دیگه شفاف صحبت کنم. چون واقعا فکر می‌کنم از خیلی از این بحث‌های تکراری، خیلی از مواقع بی‌عملی بیرون اومده. متأسفانه. یعنی استمرار وضع موجود، وضعی که شاید خیلی از مردم فکر می‌کنن عدم تعادل، فکر می‌کنن ناپایدار، گذراست، اما خب بالاخره می‌بینید حوزه صنعت خودرو ما نزدیک به صنعت بازار خودرو ما نزدیک به 3 سال داره اینطوری مدیریت شده. من فکر می‌کنم یا بی‌تعارف بگیم، یا ما تصمیم سازای اقتصادیمون با هم اختلاف نظر بسیار شدید دارن. یعنی برخی به تصمیم گیر میگن که اگر شما امروز به فرض میگم 30% رو قیمت خودرو، فردا آشوب میشه، فردا قیمت 20% میره بالا، نرخ ارز 10 برابر میشه، یا اینکه واقعا هزینه تصمیمات اقتصادی در کشور ما خیلی افزایش پیدا کرده، یا اینو گفتم خدمتتون، یا اینکه واقعا این چیزی که ما فکر میکنیم که ناپایداره و باید این شرایط به نفع مصرف کننده و در راستای کاهش التهاب بازار عوض بشه، گویی انگار پذیرفته شده است از سوی برخی از مسئولین. ببینید، ما تو بازار خودرو ایران باید اول بیایم نظام مسائلمون رو در واقع احصا کنیم، شناسایی کنیم، رتبه‌بندی کنیم، بر مبنای اولویت عمل کنیم. آخه واردات خودرو در ازای صادرات قطعی که 50 میلیون دلار صادرات نداشته چه اولویتیه؟ چه دردی رو قراره درمان کنه؟ حالا یه چه طبقه خاصی رو قرار تامین کنه؟ پراید 170 میلیونی آیا میتونه 120 میلیون بکنه با همین نرخ رو؟ اینا سوالایی باید جواب بدن. من برام جالب بوده که کاکایی روی خط بودن یا آقای محبی نژاد. ببینید آقای راسخ، ما 30 سال صنعت خودرو داریم. خودروی کالای قاچاق ناپذیره. یعنی وقتی شما پلاک بهش میخواید پانچ بکنید، باید تاییدیه مجوز واردات رسمیش باشه. اینطور نیست که اگر من واردات پوشاک رو ممنوع کردم، یه کسی بره قاچاق بیاره بگه من با قیمت مناسب تر میارم. نمودش هم اینه که الان 5 برابره نرخ جهانی حدودا ما قیمت خودروی وارداتیمون، اما کسی نمیتونه یه دستگاه وارد کنه. فارغ از اون پرونده‌ای که حالا تخصص سفارش مثلا کنار. ببینید، ما تو این بازاری که الان مشخصش رو گفتم خدمت شما، با این شرایطی که الان در حال حاضر باهاش مواجه هستیم و در واقع بحث ممنوعیت واردات رو داریم، یه اتفاق تلخ افتاده. اونم این که اومدیم داریم یه واردات رو آزاد میکنیم ما به ازای صادرات قطعه. مگر انتظار بیجاییست بگیم صنعت خودرو بعد از 30 سال در سایه انحصار بودن؟ ببینید، انحصار تعریفش اینه، اون کسی که تولید کننده فروش کالاش تضمین شده است و سهم بسیار بالایی از بازار رو داره. ایران خودرو سایپا مشخصا بیش از 90 درصد بازار رو دارن.
درسته.
شما میخواهید بگید انحصاری نیستن آقای کاکاریای محبی نژاد، خب باشه بگید، ولی واقعیت اینه که مردم این رو دیگه لمس میکنن که این انحصاری. انتظار بیجایی نیست من بگم بعد از 30 سال اینها به یک توان صادراتی رسیده باشن. بازار عراق و سوریه رو شما به خاطر رایزنی اقتصادی از دست دادید که اقتصاد دنیا مشخصه، شما کالات ارزش بازار نداره. نمیتونید دیگه با دنیا اینجوری صحبت کنید که من یه خودروی 8000 دلاری دارم بلی. که هیچ جای دنیا 8000 دلار 1500 کسی نمیتونه تولید کنه. خب میشه مثلا خودروی شاهین، شما این ماشینه 8 سوپاپر رو توربو شارژش میکنید که قدرتش از یه موتور تنفس طبیعی 1500 روز دنیا پایین‌تره. یعنی میخوام بگم نهایت تکنولوژی شما که این همه روش رپورتاج رسانه‌ای می‌بینید. پس ببینید اگر ما امروز صادرات نداریم بلی. اگر ما داریم به قول آقایون جنگ اقتصادی، نمیتونیم یک عددی رو برای صادرات غیر نفتی متصور باشیم برای حوزه خودرو، خودرویی که از مواد پتروشیمی و فولاد و امثال اینها دیگه چیز دیگه نداره. پس چطور فولادیا 20 تا تک تحریم میخورن اما صادر میکنن؟ بعد ما فراورده نهایی که 30 سال تو سایه انحصار گذاشتیمش، من تاسفواره به شما بگم میزان صادرات خودرو در سال 98 زیر 20 میلیون دلار بوده. اصلا یه عددی که راجبش صحبت نکنیم.
به کجا صادر کردیم آقای شجاعی؟
ما به سوریه صادرات داشتیم، به عراق، اولی مقصدمون عراق بوده.
مثلا
عددا خیلی پایینه، یعنی عراق مثلا فکر کنم در 2 میلیون دلاره.
کیا سوار این ماشینا میشن؟
این همین دیگه درد اینه، یعنی میان یه جوری صحبت میکنن آقا واقعا در جایگاه طلبکار نمیتونه باشه مشاوره یک خودروساز. من یه سوال دارم از شما، چه اتفاقی بیفته؟ ببین شما میدونید یک ماه شما پلاچ نکنید خودروها رو، همین پژو پارس رو همین نرخ از من برای شما مینویسم میشه 500 میلیون تومان، همینی که الان 300 خورده ایه. چقدر بشه این دوستان دیگه تصمیم میگیرن یه درم تعصب بخورن؟ آخه اینا همیشه دستشون درازه که ما ارز میخوان، ارز بیارید من خودرو ناقصمو درست کنم. شما استراتژی صنعت نداشتید. بپذیرید شما 12 سال النقد روی خط تولید داشتی، به محض اینکه فرانسه میگه من به واسطه تحریم میرم شما نمیتونید تولید کنید، اصلا حجم وابستگیتون انقدره که نمیتونید. استراتژیتون این بود بیارید مهندسی معکوس کنید، خودشو بعد 12 سال 70 درصد وابسته بودید. یعنی شما به جای ارزآوری ارزبری داشتید و بعد الان برای تامین قطعات این خودروی که خط رفتن بیرونم داره قاچاق اتفاق میفته. من فکر کنم یه وقت برنامه شما هم هست.
بله فرمودید. بله
آقای شجاعی، نام میلیارد دلار ما سال 98 به گفتی ستاد مورد قاچاق قطع به داخل داریم. خب این قطعه برای چه خودرویی؟ خب غالب خودروهای کف بازارمون خودروهای ایران خودرو سایپا. وقتی شما وابستگی ارزی داشتی، خدمات پس از فروشت هم وابستگی ارزی داره، قطعاتت هم وابستگی ارزی داره. وقتی شما یه خودرو رو از رنو میارید اینجا برای تحویل دادنش با رنگ مشکی، معطل میمونید که از فرانسه بیان برای شما رنگ رو تایید بدن بعد تحویل مشتری بدید، اینجوری وابسته اید. و امروز این بعض صنعت میشه. شما اصلا من میخوام بگم خودروساز در جایگاه طلبکار نیست. و اگر امروز سیاستگذار دوچار تزلزل شده، یه دلیلش اینه که خودروساز توان تامین بازار نداره. ما تعارف نداریم، کلاس‌های خودرویی داشتیم، فکر می‌کردیم توش خودروسازی مونتاژ کار بودیم، اینا رفتن. یعنی شما الان مثلا فرض بفرمایید سال 96، حالا اینا بگم ارزم تمام اینا
دستگاه،
سال 96 1,520,000 دستگاه تولید کردیم.
بله.
سال 97 و 98 این اومده به حدود 80,000 دستگاه. و یه سال تو زیر 80,000 تا.
بله.
اینا کدوم خودروها بودن؟ خودروهای با وابستگی بالا. حالا اینا رفتن جایگزین ندارن. اینا کف بازار با 97 و 98 دارن معامله میشن، لیدر دارن. به هر خبر منفی مثل همین مصوبه سران که افزایش دادیم که به نظر اشتباه بود، پسش گرفتیم، دوباره پس سر رو افزایش میدیم. بله. تو هر مرحله اینا بیش از نرخ ارز میذارن رو قیمت خودرو. تاوانشو کی میده؟ وقتی اونا لیدر بازار بودن پراید هم میشه 170 میلیون.
آخه به شجاعی شنوندی پیام داده 0902 0445، من 20 سالم بود خودروسازا همین حرفا رو میزدن، الان هم 60 سالمه همینو میگن. میدونید میخوام شنوندمون پیام بده، میگه من 20 سالگی این حرفا رو دارم میشنوم. حالا الان تو شرایط فعلی به نظرتون باید چیکار کرد؟ مثلا این مصوبه رو اجرا کرد، واردات خودرو رو آزاد کرد، تولید رو باید بالا برد؟ آخه ببینید هر کدومش هم میخوای انجام بدی یه گیری داری،
یه گیری داری. بله ببینید اول اتفاقی که باید بیفته، ما بالاخره معیارهایی هم بالاخره حمامزاده رهبری تعیین میکنن برای مدیر ارشد این کشور. مدیر ارشد باید شجاع باشه، تصمیم بگیره،
ما این مدیران ارشد کجان ما نمیبینیم تو این مثلا تو این سه دهه؟ یکیش مثلا پیدا نمیشه. حالا مثلا یه 10% شجاعت داشته باشه، ما همش بگیم مدیران ارشد مثلا یا مدیران شجاع، چطور تو هیچ دولتی با هیچ روی کردی یه مدیر شجاع پیدا نشده یه تصمیم میگیره؟
ببینید همین مجلس، من نمیخوام الان اینطوری به موضوع برو کنم، مجلس اومد یه بحث عرضه خود رو در بورس کالا رو مطرح کرد. باور نمیکنید که این چقدر از سمت بعضی از نماینده ها تقبیح شد، که شاید تا یه حدی هم درست بوده، ولی میخوام بگم نتیجه این که عمل نشد این بود. گفتم پیچیدگی داره و بعد قیمت نزدیک بازار آزاد میشه، گران شدن خود رو به نام مجلس تموم میشه. تازه مجلسی که خیلی متفق به وضع فعلی صنعت نیست. حالا شما حساب بکنید که مثلا یه نفر بخواد تو وزارت سمت تصمیم بگیره، این که بازار منتظره، این که نیاز داره که در حقیقت یه تصمیم براش گرفته بشه که بر همه واضحه، هزاران در واقع اظهار نظر راجبش مشابه پدیده ارزش 4200 تو کشور ما هم این رو نشون میده. من معتقدم چند تا اتفاق باید بیفته. اولی موضوع اینه که هر سیاستی می‌داریم نیاییم از یان هم باشته خودروساز و ضرری که در واقع متوجه شده بدهی که به قطع ساز داره شروع کنیم. اصلا منطقی نیستش که ما قطع ساز داریم 25% تمام ایران خودرو دست بشه.
بله.
بعد میان میگن ما 80000 میلیارد طلب داریم. شما به کدوم کور، به کدوم هسته، به کدوم بانک، به کدوم منبع لایتنانی وقتی که 80000 میلیارد تومان زیان دارید بازم دارید کار میکنید؟
بله.
یعنی مشخصه این عرض ارقام سوریه. ضمن اینکه واضح ببینید، بله، من و شما اگه 20 میلیون تومان سهم ایران خودرو سایپا بخریم توی بورس، اشاره داشتن آقای محدی‌نژاد،
بله، درسته. بله.
زیان بده یا رشد نکنه یک سال واگذار میکنیم. قطع ساز چطور اومده 25% ایران خودرو رو خریده تحت شرایطی عقب هم نمیشینه و الان هم اصرار داره که بیاید خصوص سازی کنه؟
در واقع قطع سازایی که خودشون صاحبان خودرو هستن،
خودشون در واقع هستن، قرارداداشون غیر شفافه، میتونن یه قطعه رو از 1 میلیون تومان تا 100 میلیون تومان به خودروساز بدن. اگر تعهدات موفقی هم از سمت خودروساز هست، خودروساز دستشون میذارن زیر ساتور که قرارداده بعدی هم مال اونها باشه. یعنی میخوام بگم یه همچین اتفاقیه.
آره،
شما خروجیشو تو کیفیت قطعه هم می‌بینید.
آقای شجاعی، یه پیام اومده، میخوام یه میتونی جواب بدید. 0301 2096 این پیام و خطاب بنده، اگر البته گفتن تو من پاسخش رو نمیدونم، میخوام از زبان شما بشنویم. گفتن چند دهه پدرخوانده ها جا خوش کرده در انحصار خودرو و اجازه واردات خودرو نمیدن، چون سودهای کلان از این گروگانگیری و بازار خدا و مردم به جیب میزنن. چیکار باید بکنیم؟ اینو تعبیر گروگانگیری کردن برای مردم و بازار.
من به این هستم که با آسیبایی که داره به حوزه محیط زیست و با جان مردم خودرو سر و کار داره، بحث گروگانگیری تعبیر نابجایی نیست. ببینید، میخوام این رو عرض کنم، قطعا بنده در با واردات خودرو در یک مقطعی که منابع ارزی در دسترس در کشور باشه مطلقا مخالف نیستم و معتقدم باید اتفاق بیفته، اما مردم باید این رو هم درک بکنن. وارد کردن شش برای ورود فرض بفرمایید به میزان 1 میلیارد دلار خودرو باعث میشه که شما فردا روزی مجددا یک تلاطمی تو ارز داشته باشید و بعد مجبور بشید کالاهای روزمره‌تون هم با چالش تامین کنید، دوباره به فروشگاه مراجعه بکنید و قیمت‌ها ببینید که تغییر کرده، یه روز دوباره روغن نباشه، یه روز تو می‌دونید کشوری که در اقتصادش در شدت تحریمه، نرخ ارزش اینطوریه، اقتصاد بی‌ثبات، انتظار منفی داره. اگر نرخ ارز لنگرگاهش آزاد بشه معلوم نیست که توقف بعدی کجاست.
درسته.
یعنی می‌خوام بگم یه دفعه انتظارات منفی میاد رو بازار می‌شینه، چه باید بکنم؟
بله،
به نظرم اولین اتفاق اینه که بله، این خودروسازان تا حدودی در حاشیه زیان هستن. من بارها هم گفتم ایران خودرو قیمتش نسبت به سایپا قیمت‌های غیر منطقی تریه و پایین‌تریه به اعتقاد من. مشخصه شما پژو پارس و سمن رو دارید پایین‌تر از کویک و ساینا می‌خرید تو کارخونه، مشخصه که این هزینه تمام شده بالاتره و فرمول شورای رقابت مشکل داشته. فرمول‌ها بازنگری بشه، قیمت بر مبنای هزینه تمام شده و عرض کنم که اصول متعارف بیاد، قرارداد قطع ساز خودروساز ما شفاف کنیم، خودروساز رو فشار بیاریم در کلاس‌های خودرویی که وجود نداره حتما بره جایگزین براش بذاره. 3 سال کشور منتظر این اتفاقه که آقایون امروز طلبکار هستن. حتما ما نیاز داریم تو کلاس اوورها جایگزین نداریم، تو اتوماتیک ها واقعا لنگ میزنیم، تیراژمون بسیار پایینه. حتما به این هم فکر کنیم که انشالله یک گشایش ارزی داشته باشیم و امیدوار باشیم به این فضا بعد بتونیم تو اون شرایط واردات رو هم کنارش بذاریم. اما من به شما این رو عرض کنم، اگر صنعت همینطوری کار بکنه و بخوایم بریم به سراغ واردات بر اثر صادرات قطعه یا بر اثر صادرات خودرو، اون شنونده‌ای که دغدغه اینو داره که واردات میتونه کارشو درست بکنه، اتفاقا من به شما عرض بکنم که فقط یک رانت میاره، همون نکته که آقای بیگی گفتن، فاکتور سازی سوری ایجاد میکنه و عایدی برام مشتری واقعی نره، چون تیراژش تیراژی نیست و اصلا عددش مبلغش مبالغی نیست که منی که میخوام یه خودرو 200 میلیونی بخرم بتونم با واردات اون رو تامین کنم.
وقتی شما
قیمت خودروی وارداتی 5 برابر از قیمت جهانیه،
بله،
هر فعال اقتصادی و هر سوداگری به فکر این میفته که قید قرعه کشی رو بزنه بره خودرو برداره بیاره تو این کشور از هر طریقی که بتونه این سیاستای دولت رو دور بزنه، کافیه فقط واردات آزاد.
ممنونم آقای شجاعی، خیلی فرصت کوتاهه. به نظرتون وعده وزیر صنعت مبنی بر اینکه ما در ظرف 6 ماه تولید رو افزایش میدیم برای تقاضای بازار، این محقق خواهد شد یا نه؟ حالا من فعلا نمیخوام به عدد و رقمی که اعلام شده اشاره بکنم، چون خود وزیر هم عدد رقم روشنی رو نگفتن، اما وعده افزایش تولید دادن. آیا اتفاق خواهد افتاد یا خیر؟
افزایش تولید من فکر میکنم اتفاق میفته، اما در حد عددی که گفتن نه. سند چشمانداز 1400 میلیون دستگاه میده، 2 میلیون داخل، 1 میلیون صادرات.
بله.
بازارش باید پیدا بشه ابتدا. من فکر میکنم اگه اتفاق نیفته ما خودروهایی میسازیم که دستمون میمونه، مثل خودروهایی که تو سالهای حالا احیانا احیای در واقع برقراری برجام برمیگشت از برخی کشورها، ما دست نگرفتیم از این اتفاق. حتما باید خودروهامون رو به عنوان در واقع بتونیم یک رقابتی براش تو بازار جهانی ایجاد بکنیم، بازار براش ایجاد بکنیم. اما من فکر میکنم ما بتونیم برای 1401 تو فولوش 1,200,000 دستگاه برسیم
تا پایین سال 1401.
برای 1401 من پیش بینی میره اگر ما کلاسایی که خودرو نداریم توش خودرو جایگزین کنیم و انشالله با سیاستایی که دولت جدید دست میگیره نرخ ارز رو به ثبات نسبی برسونیم، من به شما قول میدم هر چند خطی چکونی قیمت بازار آزاد آروم آروم روند کاهشی میگیره.
خیلی از شما ممنونم جناب مرتضی شجاعی، کارشناس صنعت و بازار. خود را براتون از این موفقیت می‌کنم و اینکه نظرات دیگر کارشناسان رو هم ارزیابی و تحلیل کردید و هم نقد کردید، بی‌نهایت سپاسگزارم.
خواهش می‌کنم.
شبتون بخیر آقای شجاعی بزرگ، و خداحافظ. خیلی ممنون که برنامه امشب رو گوش کردید. از پیام‌هاتونم بی‌نهایت سپاسگزارم. گله میکردید که چرا پیام ها را نمیخونیم، دیگه خوندیم اونجا که گفتید و کارشناسان هم پاسخ دادن. شبتون بخیر و خداحافظ. پایین هفته خوبی داشته باشید.
وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلته ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث 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 أدركني 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 الساعة الساعة العجل.